ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. به مجله شبانگاهی 30 دقیقه رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 27 تیر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 18 ماه ژوئیه سال 2015 میلادی است. شب یکایک که شما در ایران و همچنین سلامی گرم به همه شما عزیزان در گوشه و کنار جهان. و الهی روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه. اجازه بدید که مطابق معمول با خبرها شروع کنیم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. مینا بهرمست و تازه ترین اونا.
سلام شنوندگان عزیز. دولت یونان به بانک‌های این کشور دستور داده است پس از 3 هفته از روز دوشنبه کار خود را از سر بگیرند، اما محدودیت برداشت پول از حساب‌ها همچنان باقی است. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان ساعتی پس از سوگند اعضای جدید کابینه‌اش دستور بازگشایی بانک‌ها را صادر کرد، اما سپرده‌گذاران همچنان نمی‌توانند بیشتر از 60 یورو در روز یا حداکثر 420 یورو در هفته از حساب‌هایشان بردارند. همچنین چک‌ها نیز نقد نخواهد شد و مشتریان بانک‌ها نمی‌توانند با کارت‌های خود در خارج از کشور از حسابشان پول نقد بردارند، بلکه تنها می‌توانند خرید کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر با دفاع از توافق هسته‌ای اخیر گفت این توافق باعث بهتر شدن روابط ایران با همسایگانش می شود. آقای روحانی در صفحه توییترش خبر داده است که روز شنبه با امیر قطر تلفنی در این باره گفتگو کرده و افزوده است که تردیدی نیست که این توافق باعث نزدیکتر شدن روابط ایران با همسایگانش به ویژه قطر خواهد شد. حسن روحانی روز شنبه همچنین در حاشیه نماز عید فطر در مصلی تهران توافق اخیر را قابل قبول، خوب و مهم توصیف کرد که باید در شورای امنیت سازمان ملل و مراجع قانونی کشورهای زیررب تصویب شود تا بعد از آن به مرحله اجرا برسد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با دفاع دوباره از توافق هسته‌ای با ایران گفت این توافق از وقوع جنگ احتمالی دیگری در خاورمیانه جلوگیری کرد. آقای اوباما در نطق هفتگیش افزود که بدون توافق اخیر ریسک وقوع جنگی دیگر در حساس‌ترین منطقه دنیا وجود داشت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت در صورت عمل نکردن ایران به تعهداتش تحریم ها باز خواهند گشت. او گفت این توافق در واقع ایران را از دستیابی به بمب هسته‌ای دور کرد. به گفته آقای اوباما با توافق جدید نظارت بی سابقه و بدون وقفه بر تأسیسات هسته‌ای کلیدی ایران اعمال خواهد شد. آیت الله خامنه ای روز شنبه گفت ایران با آمریکا در مورد مسائل گوناگون جهانی و منطقه‌ای و مسائل دو جانبه مذاکره ای ندارد. به گزارش خبرگزاری های ایران آقای خامنه ای در خطبه های نماز عید فطر در تهران افزود که گاهی در موارد استثنایی مثل مسئله هسته ای بر اساس مصلحت مذاکره کرده ایم و باز هم خواهیم کرد، اما سیاست ایران در مقابل آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد. آیت الله خامنه در بخش دیگر از سخنانش گفت چه متن توافق هسته‌ای تصویب بشود چه نشود اجازه هیچ گونه سوء استفاده از آن داده نخواهد شد. او از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران خواست که با دقت مسائل کشور و مسائل ملی را در نظر بگیرند و افزود که تهران از حمایت از دوستانش در منطقه در فلسطین، یمن، سوریه، عراق، بحرین و لبنان دست نخواهد کشید.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مینا بهرمست می‌شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا میگوید توافق هسته‌ای با ایران به معنای اتحاد با این کشور نیست. دفاع باراک اوباما بار دیگر از توافق هسته‌ای. واکنش های متفاوت به توافق هسته‌ای ایران در خود ایران. آیت الله خامنه ای آمریکایی ها را غیر قابل اعتماد خوانده است. دارایی های بلوکه شده ایران در خارج از کشور بالاخره چقدر است؟ 30 میلیارد یا 130 میلیارد دلار؟ همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. موضوع توافق اتمی با ایران و ادامه مخالفت اسرائیل با آن مسئله است که باعث شده دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در مورد چارچوب روابط با ایران توضیحاتی ارائه کند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
در حالی که قرار است اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه 29 تیر ماه برای تایید توافق اتمی صورت گرفته میان تهران و 6 قدرت جهانی جلسه تشکیل دهند، نخست وزیر بریتانیا گفته است که توافق با ایران به معنای اتحاد با این کشور نیست. به گزارش روز جمعه 26 تیر ماه خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر بریتانیا در گفتگو با شبکه خبری العربیه اظهار داشت با امضای این توافق بریتانیا با ایران متحد نمی شود. آقای کامرون افزوده است بریتانیا همراه با دیگر شرکای خود یعنی آمریکا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه با امضای این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می شوند. وی افزوده است چنین توافقی برای ثبات منطقه خوب است، اما ما با ایران متحد نمی شویم. مهرداد خانساری دیپلمات سابق ساکن لندن در تشریح این سخن نخست وزیر بریتانیا به رادیو فردا می گوید
مسئله مهم این استش که باید بین مسائل تفکیک قائل شد. اون چی که این مذاکرات که به نتیجه رسید شامل طرفین می شد، رسیدن به یک توافق روی حل معضل هسته‌ای بود. هیچ مسئله دیگه که میان ایران، کشورهای 5+1 و یا جامعه بین‌المللی به طور کلی مسائلی که مطرح هستند، به جز مسئله هسته‌ای شامل این توافق نمیشه. یعنی اختلافاتی که ایران با بریتانیا به اخص و با بقیه کشورهای منطقه و یا کشورهای غربی در ارتباط با سیاست‌هایی که در خاورمیانه دنبال کرده و مسائل مختلفی که به هر حال مورد توجه طرفین هست و طرف‌های مختلفی که در گذشته داشتن، اینها همه هیچ ارتباطی به این توافق نداره. البته این توافق هسته‌ای زمینه‌ای رو میتونه ایجاد بکنه که حل بقیه اختلافاتی که میان ایران و غرب به ویژه بریتانیا هست هم بتونه روی یک کلتک درستی بیفته، که اون مثلا با بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و انگلیس در تهران و لندن میتونه آغاز بشه. ولی اختلاف نظرهای اساسی کماکان وجود داره.
سخنان نخست وزیر بریتانیا در حالی بیان شده است که اسرائیل از توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی انتقاد کرده است. کابینه اسرائیل ضمن رد این توافق اعلام کرده که به آن پایبند نخواهد بود. وزیر خارجه بریتانیا که به دنبال توافق جامع هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی به اسرائیل سفر کرد، روز پنجشنبه 25 تیر ماه درباره این توافق با نخست وزیر اسرائیل به صورت علنی به بحث و جدل پرداخت. آقای هموند در نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل گفت
ما در مورد نقش ایران در منطقه دچار توهم نیستیم، ولی این به اون معنا نیست که در برابر خطر تکثیر تسلیحات هسته‌ای از خود تحرکی نشان ندهیم.
وزیر خارجه بریتانیا همچنین اطمینان داد که ضمانت‌های محکمی در رابطه با اجرای این توافق وجود دارد، اما نخست وزیر اسرائیل بار دیگر مخالفت خود را با این توافق اعلام کرد. همزمان با سفر وزیر خارجه بریتانیا به اسرائیل، روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا ضمن ابراز خوشنودی از اینکه نتیجه برد در مذاکرات حاصل شده، از ضرورت تلاش کشورهای عضو 5+1 برای اجرایی شدن قدم‌های بعدی توافق هسته‌ای سخن به میان آورد. به گزارش ایسنا، در تماس تلفنی نخست وزیر بریتانیا با رئیس جمهوری ایران، حسن روحانی از نقش سازنده بریتانیا در این مذاکرات تقدیر کرده است. دفتر نخست وزیر بریتانیا هم اعلام کرد که آقای کامرون در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی گفته که توافق هسته‌ای وین آغاز تازه‌ای در روابط دو کشور است و او نسبت به بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران متعهد است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی دفتر کامرون با اشاره به این تماس تلفنی اظهار داشت، نخست وزیر بریتانیا ابراز امیدواری کرده که این توافق بتواند آغازی تازه در روابط دو جانبه بین بریتانیا و ایران باشد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام هفتگی ویدیویی خود که روز شنبه پخش شد، از توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5+1 دفاع کرد. مروری بر فرازهای مختلف گفته‌های باراک اوباما از همکارم مصدق کاتوزیان.
این توافق عملاً ایران را از دستیابی به بمب اتمی دور می‌کند و در آن ایران برای همیشه از داشتن سلاح هسته‌ای منع شده است.
And there is a permanent prohibition on Iran ever having a nuclear weapon. If Iran violates this deal, the sanctions we imposed that have helped cripple the Iranian economy.
اگر ایران این توافق را نقض کند، تحریم‌هایی که وضع کردیم و به فلج کردن اقتصاد ایران یاری کرد، همان تحریم‌هایی که رسیدن به این توافق را ممکن کرد، از نو برقرار خواهند شد.
The sanctions that helped make this deal possible would snap back into place promptly. With this deal, we will have unprecedented.
با این توافق کار بی سابقه نظارت 24 ساعته در 7 روز هفته بر تأسیسات کلیدی هسته‌ای ایران برقرار خواهد شد.
24/7 monitoring of Iran's key nuclear facilities. There's a reason this deal took so long to negotiate.
دلیل دارد که مذاکره بر سر رسیدن به این توافق این همه طول کشید. دلیل آن این است که دست رد بر پذیرش یک توافق بد بگذارید.
Because we refused to accept a bad deal. Does this deal resolve all of the threats Iran poses to its neighbors in the world? No.
آیا این توافق همه تهدیدهای ایران علیه همسایه‌ها و جهان را برطرف می‌کند؟ نه. اما آیا نتیجه این توافق بیش از هر آنچه هست که هر کس دیگری انجام داده تا اطمینان حاصل شود ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت؟ بله.
We have before us a historic opportunity.
برای پیشروی به سوی جهانی ایمن و امن‌تر برای بچه‌هایمان در برابر یک فرصت تاریخی قرار گرفتیم. بعید است دوباره در طول زندگی خود با چنین فرصتی روبرو شویم. به همین دلیل ما امروز از این فرصت بهره خواهیم گرفت و آمریکا را در جایگاه مشعل امید، آزادی و رهبری نسل آینده نگه خواهیم داشت.
فرازی بود، مروری بود بر فرازهای مختلف گفته‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا. و اما در ادامه واکنش‌ها به توافق هسته‌ای، مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی روز شنبه به مناسبت عید فطر بار دیگر نظرگاه‌های متفاوت خود نسبت به این توافق را ابراز کردند، در حالی که آیت الله خامنه‌ای آمریکایی‌ها را غیر قابل اعتماد خواند، حسن روحانی ابراز امیدواری کرد که این توافق سرمایه‌ای برای رفع مشکلات و حل بحران‌های منطقه باشد. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در دیدار با جمعی مسئولان کشور و سفرهای کشورهای اسلامی در مراسم عید فطر با اشاره به گفتگوهای هسته‌ای گفت به رغم توافق هسته‌ای سیاست جمهوری اسلامی در برابر آمریکا تغییری نخواهد کرد.
با این مذاکرات و با متنی که تهیه شده است در هر صورت سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
بهروز بیات کارشناس مستقل مسائل هسته‌ای و تحلیلگر در اتریش درباره گفته آقای خامنه‌ای که سیاست ایران در برابر آمریکا تغییری نخواهد داشت میگوید ترس آقای خامنه‌ای و تندروها در ایران این است که این توافق به گشایشی در روابط کلی ایران با دنیای خارج بینجامد.
به نظر من از دو جهت صورت میگه. یکی این که در مورد برنامه هسته‌ای که سالها روش تبلیغ کردن چیزی به جز یک پوسته باقی نمانده و باید یک جوری با نشان دادن تهاجمی یا فرار به جلو به اصطلاح به طرف داخل اینو یه جوری ترمیم بکنه. یکی این و مهمتر از این به نظر من اینه که آقای خامنه‌ای و یارانش از همون آغاز وحشتشون در واقع از یک توافق هسته‌ای این است که نکند در اثر این توافق هسته‌ای در اثر گشایش ایران به سوی جهان اینها نتونن اون ضرب ستیزی رو در واقعی که به انزوا کشیدن ایران انجام میده که برایشون جنبه هم هویتی و هم اقتصادی داره نگه دارن. از این نقطه نظره که وحشتشون گرفته که نکند تغییر و تحولاتی در ایران در این صورت بگیرد. با توجه به این که صحبتهای آقای روحانی هم پس از بیانیه لوزان و هم الان بعد از این توافق به سوی دیگری جهت گرفته و آن این که گشایش راه ایران به سوی جهان و دور شدن از این غرب ستیزی و تا حدودی جهان ستیزی.
آقای خامنه‌ای همچنین گفت که آمریکایی‌ها صداقت ندارند و قابل اعتماد نیستند و در همین مذاکرات هسته‌ای هم ایران این بی‌اعتمادی را تجربه کرد. رهبر جمهوری اسلامی بدون نام بردن از مخالفین با توافق هسته‌ای هشدار داد که نباید در ایران بین به گفته او مردم دو دستگی پیش بیاید.
از این قضایای هسته‌ای و غیر هسته‌ای و اینها دو دستگی درست نشه. یه دسته اینجور بگن بالاخره یک کاری داره انجام میگیره، مسئولینی داره دنبال میکنن، انشالله اون چه که منافع ملی هست اون رو تشخیص بدن و دنبال او باشن.
همزمان اما آقای خامنه ای این دو دستگی میان مخالفین با توافق هسته ای و دولت را ناشی از تبلیغات بیرونی خواند.
الان هم اگر کسی تعقیب کنه این سخن پراکنی های بیگانگان رو، این رادیوهایی که مرتب رادیو و تلویزیون و این وبگاه هایی که از طرف اونها داره هم دورهی توسعه پیدا میکنه و مرتب هم دارن مطلب میدن، دنبال اینن که مردم رو دو دستگی ایجاد کنن. نگذارید دو دستگی، وحدت رو حفظ کنید، با هم باشید.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل ایران در فنلاند درباره به گفته آقای خامنه ای دو دستگی میان مردم و الغای این دو دستگی از سوی رسانه‌های خارجی به رادیو فردا میگوید:
ببینید، از اونجایی که آقای خامنه‌ای فرمان نرمش قهرمان رو داد، از همون زمان اختلاف در درون حاکمیت وجود اومد، مبنی بر این که چگونه ممکنه نظامی که خودش اسلام ناب محمدی میدونه به مذاکره با شیطان بزرگ بنشینه. این صحبت آقای خامنه‌ای در این مقطع ناظر به این معناست که ایشون پذیرفته که این قرارداد امضا شده و به هر حال کسی هم که ایرو جلو برده، خوب باشه این قرارداد یا بد باشه، به هر حال پای ایشون نوشته میشود. اینجاست که آقای خامنه‌ای در یه مناسبت عید فطر میاد میگه که این مسئله نباید منتهی به دو دستگی بشود. در واقع ایشون داره به گونه ای صحبت میکنه که با فوز کلامی که در بین پیروان خودش داره بگه آقا کاری انجام شده موجب اختلاف نشود، کاری که ما رفتیم جلو، ما این کار انجام دادیم، کار انجام شده است، برای ما راه بازگشتی برای این وجود نداره. این بیان آقای خامنه‌ای نه این هست که توصیه کند اختلاف ایجاد نشود، بلکه به بیان خیلی ساده خواهدیه که من رفتم جلو، کش ندهید.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اما در پیام خود به مناسبت عید فطر گفت امسال ما در میان دو عید قرار گرفته ایم، عید فطر و عید اراده ملی که در روز تاریخی 23 تیر با موفقیت به گفته آقای روحانی تاریخی در پرونده هسته ایران پدیدار شد. آقای روحانی در گفتگوی تلفنی با پادشاه عمان هم ابراز امیدواری کرده است که توافق ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 سرمایه‌ای برای رفع مشکلات و حل بحران‌های منطقه‌ای شود و به ثبات و آرامش آینده این منطقه مهم یاری کند.
گزارش جواد کوروشی را می‌شنیدید. شما شنوندگان خوب ما در برنامه‌های مختلف ما از جمله همین مجله‌ای که 17 دقیقه و 45 ثانیه از اون رو پشت سر گذاشتیم با دیدگاه سیاستمداران و دیگران آشنا میشید. سیاستمداران این در همین برنامه چون رئیس جمهوری آمریکا با دیدگاه‌های نخست وزیر بریتانیا و یا حتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مسائل در مورد مسائل مختلف آشنا شدید، همچنین صاحب نظران و کارشناسان در عرصه‌های مختلف، اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف و دیدگاه‌های اونها چه نظری دارید؟
آقای خامنه ای، خوشحالم از این که خواب‌های طلایی شما به انجام نرسید. ممنون.
آقای محسن رضایی، شما و نظام جمهوری اسلامیتون 80 میلیون ایرانی رو به اسارت درآورده. این کافیتون نیست که میخواین 1000 تا آمریکایی هم روش اضافه کنید؟
خطابم به آقای جنتی است. این عزیزی که میفرمایند صندوق‌ها اگر شیشه‌ای باشند رأی مردم دیده میشوند. ما تا به حال فکر میکردیم رأی مردم نباید خوانده شود. حالا متوجه شدیم حتی نباید دیده شود.
0042-02-21-12-21-12 و ما میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور چقدر است؟ در حالی که مقامات اقتصادی دولت حسن روحانی هفته گذشته اعلام کردند که حجم پول‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور بین حدود 30 تا 35 میلیارد دلار است، غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور را حدود 130 میلیارد دلار برآورد کرده است. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
در حالی که در روزهای گذشته رقم‌های متناقضی از میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور از زبان مسئولان حکومتی ایران منتشر و یا شنیده شده است، در تازه‌ترین اظهارات غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره می‌گوید که ایران حدود 130 میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد که در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مصباحی مقدم تمامی مطالبات بانک مرکزی در خارج از کشور را درآمدهای نفتی خوانده که به صورت پول‌های بلوکه شده در خارج از کشور تبدیل شدند. البته این نماینده اصولگرای مجلس بعداً در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تصحیح کرده که منظورش از 130 میلیارد دلار ذخایر خارجی بلوکه شده تنها ارزهای خارجی نبوده و شامل ذخایر طلای ایران هم می شود. یک روز پیش از این اظهارات، مهرداد بصرپاش، یکی دیگر از نمایندگان اصولگرا و تندرو در مجلس ایران، در صفحه اینستاگرام خود با مقایسه اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی ایران که گفته است ذخایر بلوکه شده در خارج 29 میلیارد دلار است و اظهارات استاندار تهران که گفته است این ذخایر 180 میلیارد دلار است، این پرسش را مطرح کرده که ظرف یک ماه 151 میلیارد دلار کجا رفته است. همچنین برخی از سایت‌های اصولگرایان از جمله سایت تاپناک نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مطالبی از دولت خواستند تا درباره رقم دقیق میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور روشنگری کند. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن در پاسخ به این پرسش که چرا منتقدان دولت سعی دارند رقم دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور را بالاتر از میزانی که مقامات اقتصادی دولت حسن روحانی بیان کردند اعلام کنند، به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که دو انگیزه در میان برخی از چهره‌های عمده تندرو و بعضی از اصولگراها وجود داره. یک انگیزه برمیگرده به مقابله تبلیغاتی با دولت، به خاطر اینکه دولت پیشین رو، دولت آقای احمدی نژاد رو بارها مورد تردید قرار داده از نظر نحوه اداری املاک و دارایی‌های دولت. بنابراین حالا تندروها دارن از این اختلاف نظر در مورد آمار دارایی‌های دولت در خارج از کشور استفاده میکنم برای اینکه دولت رو متهم بکنم به نوعی بی‌نظمی مالی. جنبه دیگه به نظر میاد نوعی تردید ایجاد کردن در مسئله توافق هسته‌ای باشه. اونها یعنی تندروهایی که عمدتاً مخالف هستن با این توافقی که صورت گرفته، میخوان نشون بدن که این توافق دارای تناقض هست و معلوم نیست که دولت بتونه بر اساس اون همه دارایی‌های خودش رو پس بگیره. بیشتر به نظر میاد که نوعی تبلیغات سیاسی بر علیه دولت در این به اصطلاح سخنان اصولگراها و تندروها دیده میشه.
هفته گذشته ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران و علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران در اظهاراتی جداگانه رقم ذخایر ارزی بلوکه شده ایران در خارج از کشور را بین 29 تا 35 میلیارد دلار برآورد کرده بودند. مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد در لندن در گفتگو با رادیو فردا ذخایر ارزی بلوکه شده ایران در خارج از کشور را که قابل انتقال به داخل کشور باشند بین 35 تا 40 میلیارد دلار برآورد می‌کند.
کمی بالای 100 میلیارد میشه که این رقمی بوده که من همیشه فکر کردم واقع بینانه در اختیار ایران خواهد بود. این تفاوت های بسیار قابل توجهی که ما در این رقم ها میبینیم مربوط به سپرده های ایران که آزاد خواهد شد، یک مقدار ما سپرده های در کشورهای منتقل کردیم که من به روسیه و یک نمونه به چین در حال حاضر به خاطر قراردادهایی که ما بستیم از 2014 با این کشورها یک جوری تبدیل شدن به پیش پرداخت برای تامین خریدهای خارجی ایران از کشورهای سوم.
در کنار رقم‌های متناقضی که درباره حجم دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور اعلام شده، می‌توان به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که حدود دو ماه پیش این میزان را 60 میلیارد دلار اعلام کرده بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران و شماری از مقامات نظامی و سیاسی کشور میگویند قابلیت نظامی ایران و به ویژه دسترسی به موشک‌های بالستیک قابل مذاکره نیستند و آن بخش از متن توافق هسته‌ای که مربوط به این موضوع می‌شود باید تغییر کند. در این باره بیشتر بشنویم از هومن عسکری از رادیو فردا.
4 روز پس از آن که وزیر خارجه ایران و نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در برابر دوربین‌های خبرنگاران از پایان ماراتن هسته‌ای و حصول توافق خبر دادند، شماری از مقام‌های سیاسی و نظامی ایرانی گفتند که توان نظامی تهران از جمله دسترسی به موشک‌های بالستیک کشور قابل چانه‌زنی نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، رسول صنایع راد، رئیس اداره سیاسی سپاه تصریح کرده که محدودیت 8 ساله دسترسی ایران به موشک‌های بالستیک سوء استفاده و دخالت غرب در مسائل نظامی ایران است. به گفته این فرمانده ارشد سپاه، حتی در مرحله کنونی نیز متن پیشنویس توافق باید تغییر کند و بخشایی از آن که در امور نظامی ایران به گفته او مداخله آمیز است، حذف شود. پیش از اظهار نظر صنایع راد، مقام‌های موافق او یعنی آیت الله علی خامنه‌ای فرمانده کل قوا و سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده سپاه نگرانی خود را از ادامه تحریم‌های تسلیحاتی علیه تهران اعلام کرده بودند. آقای جعفری تصریح کرد که نگرانی‌هایی وجود دارد که بجاست و البته رهبر جمهوری اسلامی هم بنابر شیوه معمول خود راه را برای ابراز چنین مواضعی گشود. اما دلیل پافشاری رهبر و برخی مقام‌های ایرانی بر حفظ موشک‌های بالستیک چیست؟ حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا:
از نظر نظامی ایران فعلا که موشک قاره‌پیما نداره، ولی اون چی که در پشت این نهفته است، این فراتر از گفتگوهای هسته‌ایه. یعنی در کل آمریکا نمی‌خواد که ایران موشک قاره‌پیما داشته باشه و برنامه موشکیش رو بیشتر از اونچه که هست توسعه بده، برای اینکه از تأثیرات منفی این بر روی همپیمانانش در منطقه یعنی عربستان سعودی و اسرائیل آگاه است. درست 2 روز قبل از اینکه توافق جامعه هسته‌ای به نتیجه برسه، رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا جنرال دمسی خطاب به کنگره گفت ما نمیخوایم که ایران اصلا موشک قاره‌پیما داشته باشه و بتونه این توانایی رو داشته باشه، حتی با کلاهک معمولی و متعارف بتونه موشکی شلیک بکنه که بردش تا به آمریکا برسه. به باور من ایران هیچ راهی نداره، یعنی اگر میخواد توافق هسته‌ای رو اجرا بکنه باید تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی رو هم به مورد اجرا بذاره. به باور من سرداران سپاه تازه از خواب بیدار شدن و میگن که اینجا نگرانی هست.
ساعتی پس از سخنان آیت الله خامنه ای، اعلام حمایت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مواضع رهبر جمهوری اسلامی آغاز شد. نمایندگانی از جمله محمد اسماعیل کوثری و سید مهدی هاشمی از تهران از اولین کسانی بودند که به طور مشخص لزوم تغییر متن توافق را خواستار شدند. آقای کوثری در گفتگو با خبرگزاری فارس تصریح کرد که موشک‌های بالستیک دیگر در زمره تسلیحات هسته‌ای قرار نمی‌گیرد، بلکه جزء سلاح متعارف است و ضروری است بندهای مربوط به آن مورد اصلاح قرار گیرد. از یوسف مولایی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، پرسیدم آیا آنطور که آقای کوثری گفتند امکان تغییر در متن توافق وجود دارد؟
ببینید، طرفین یه موافقت نامه همیشه میتونن چیزی که توافق کردن، متنی که توافق کردن تعدیل بکنن، ولی بعضن به اراده سیاسی این طرفین موافقت نامه. اگر خب یه طرف موافقت نکنه، بنابراین تغییر صورت نمیگیره. ولی میخوام بگم که این بحث وجود داره، بلاز حقوقی مشکل نیست، ولی حقوق دنبال رو اراده سیاسیه. اگه اراده سیاسی شکل بگیره، بعد یه کار حقوق عمدتا میشه تشریفاتی.
در متن برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام که 23 تیر ماه منتشر شد، مقرر شده که ایران هیچ گونه فعالیت مرتبط با موشک‌های قاره‌پیما یا بالستیک و قادر به حمل تسلیحات هسته‌ای را انجام ندهد. این بند از توافق از روز پذیرش متن برجام تا 8 سال معتبر خواهد بود و ممکن است در پی جمع‌بندی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر صلح‌آمیز بودن تمامی فعالیت‌های هسته‌ای داخل ایران نیز لغو شود.
هومن عسکری گزارش میداد. نرم نرمک به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اجازه بدید در فرصتی که داریم شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم و برای اینکه اون ساده تر باشه براتون، یادآوری میکنم که 20420 این شماره یک پیش شماره‌ایه که شما رو به جمهوری چک و پراگ جایی که مقر رادیو فرداست وصل میکنه و بعد از 20420 کافیه که 22-11-22-112 رو بگیرید. شب بسیار خوبی برای یکایک که شما عزیزان آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.